اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در بخش سوم آیه 49 بود. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. گفتیم در این بخش چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول درباره واژه بلاء و برخی از امور مربوط به اون بود. البته خود این مطلب مشتمل بر چند نکته بود که این نکات رو عرض کردیم. مطلب دوم درباره عظمت این بلائه. درست کلمه عظیم آخر جمله ذکر شده، ولی وصف برای بلاء و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، ای بلاء عظیم من ربکم، وصف برای امتحان و آزمون و معناش اینه که این یک آزمون عظیم و امتحان بزرگ است برای شما. وجه عظمت این بلا روشنه. چرا این بلا متصف وصف عظیم شده؟ در این که امتحان خداوند و آزمون او نسبت به قوم بنی اسرائیل از بزرگترین آزمون‌هایی است که مردم به اون مورد سنجش قرار می‌گیرند تردیدی نیست. لکن اینکه چرا این بزرگترین آزمون بنی اسرائیله و چرا خداوند تبارک و تعالی این امری که در رابطه با بنی اسرائیل اتفاق افتاده را به عنوان به اصطلاح بلاء عظیم ازش یاد کرده؟ برای اینکه اصل بردگی، استعباد، استحقار و اون نقمتی که بنی اسرائیل بهش مبتلا بودند و سپس نجات اونها از یک چنین ظلم بزرگی، طبیعتاً این آزمون را عظیم میکنه. ببینید، ما عرض کردیم آزمون هم به نعمت است هم به نقمت. نقمتی که بنی اسرائیل بهش مبتلا بودند این که تحت سیطره، سلطنت و استعباد آل فرعون بودند. واقعا نقمتی و گرفتاری و مشقت و شری بالاتر از این نیست که انسان مصلوب الاراده بشه. برخلاف اون فطرتش و برخلاف میلش، انسان در یوغ بندگی دیگران زندگی بکنه، آزادی نداشته باشه، اراده نداشته باشه و طبیعتاً از حیث نقمت این بدترین نقمت هاست. و چون این چنینه، نجات بنی اسرائیل از این نقمت باز میشه خودش از اعظم النعم. اون اولی اعظم المحن بود، تخلیص و خروج از این گرفتاری میشه اعظم النعم، یعنی کسی که به نعمت آزادی، استقلال، خروج از یوغ بندگی و آزادی اراده برسد، طبیعتاً این بزرگترین نعمته. حالا اگر ما اینجا آزمون را هم شامل نعمت بدانیم و هم شامل نقمت، طبیعتاً از هر دو جهت متصف به وصف عظیم می شود. بلاء عظیم من ربکم، این رو حالا خواهیم گفت که البته آیا منظور از ذالکم کدام و چه به اصطلاح معنایی داره، اما حالا هر کدام که باشه یا هر دو هم که باشه، این هیچ به اصطلاح خدشه‌ای در اتصاف این بلا به عظیم وجود نداره و اصلا وجه این که اون را متصف به این وصف عظیم کرده اینه، هم نقمتش برترینه، یعنی بزرگترین نقمت ها بود، و هم نعمتش بزرگترین اونها. اما خود بلا بعد از اینکه معناش معلوم شد و عرض به حضور شما وجه اتصافش به عظمت روشن گردید، این بلا و آزمون به چه چیزی تحقق پیدا کرد و ذالکم اشاره به چه موردی دارد که اونها شده بلاء عظیم؟ پس ببینید مطلب به اصطلاح میشه سوم، مطلب سوم این است که ذالکم بلاءن به چه معناست، ذالکم به چه چیزی اشاره میکنه، مشارون الیه ذالکم چیست که به تبع اون وقت معلوم میشه اون بلا و آزمون چیه. سه احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این که ذالکم اشاره به اون محنت ها و نقمت ها و عمل آل فرعون داشته باشه. طبیعتاً اگر ذالکم اشاره به رفتار آل فرعون داشته باشه که قبلا هم اشاره کردیم، حالا استعباد و استحقار که در قالب ذبح الابناء و استحیاء النساء و برخی کارهای دیگر بروز و ظهور داشت، اونگاه بلا میشود خصوص نقمت. این یه احتمال. احتمال دوم این که ذالکم اشاره به نجیناکم داشته باشد، یعنی نجات شما از آل فرعون بلاءن. طبیعتاً بلاء می شود نعمت. دقت فرمودید؟ این احتمال دوم. پس ذالکم یه وقت به خصوص نقمت اشاره داره و بلاء میشه همون به اصطلاح نقمت، یعنی ذالکم اشاره به عمل آل فرعون داره و بلاء عبارت از همون نقمت یا محنتی است که اونها گرفتارش بودن. احتمال دوم این که ذالکم اشاره به همون نجات دادن بنی اسرائیل باشد و بلا هم عبارت از اون نعمتی باشد که خداوند به اونها عطا کرد. احتمال سوم هم این است که به هر دو اشاره داشته باشه. ذالکم یعنی کاری که فرعون و آل او با شما انجام می دادند و شما را به بردگی و بندگی می بردند، این خودش به ذمیمه نجات شما توسط خداوند تبارک و تعالی، هر دو بلا است، بلایی از ناحیه پروردگار شما، یعنی آزمونی است. اون نعمت و نقمت هر دو آزمون عظیمی از ناحیه پروردگار به سوی شما بود. این سه احتمال اینجا وجود داره. فخر رازی میگوید احتمال دوم اولاست. البته ایشون احتمال سوم رو ذکر نکرده، اون دو احتمال اول رو ذکر کرده و ادعا میکنه احتمال دوم اولاست، چون هیلتی صدرت من الرب تعالی، برای اینکه نعمت از ناحیه خداوند آمده و به علاوه اینکه آنچه که خداوند تبارک و تعالی با اون بر یهود احتجاج می کند اصل انعام از سوی خداوند نسبت به آبا و اجداد یهودیان دوره پیامبره. پس به قرینه این که میگوید ذالکم بلاء من ربکم عظیم، میگه بالاخره نعمت است که از ناحیه خداست. و بعد مجموع این آیه که برای احتجاج با یهودیان دوره پیامبره و میخواد به اونها نعمتهای خداوند تبارک و تعالی رو به اسلافشون یادآوری بکنه، لذا اولا این است که ما ذالکم را حمل بر نجینا و نجات بکنیم و بلا را عبارت از اون نعمت خداوند بدانیم. این تفسیر کبیر جلد بله 3 صفحه 70. اما به نظر میرسه وجهی برای این که ما این رو اختصاص به نعمت بدیم و بلا را عبارت از امتحان در خصوص نعمت بدانیم و ذالکم را فقط به این مورد برگردانیم وجود نداره. بالاخره تو این آیه خداوند تبارک و تعالی میخواد به یهودیان دوره پیامبر یه مطلبی رو بفهمانند. هدف اصلی خداوند تبارک و تعالی این است که به اونها بگوید نگاه نکنید پیامبر الان در موضع قلته، یعنی تعداد کمی طرفدار داره، خودش و اصحابش کم شمارند، ولی اگر خداوند تبارک و تعالی اراده کند افراد کم شمار را بر افراد پر شمار با همه امکانات و ابزار غلبه می دهد. چه این که بنی اسرائیل و آبا و اجداد و اسلاف شما را با اون همه کمبودها و قلت در عده و عده بر فرعونیان غلبه داد با آن همه عده و عده. خداوند تبارک و تعالی میخواد با یهودیان احتجاج بکنه و احتجاج با اونها در واقع به یادآوری شرایط اونها در گذشته است. این نعمت یعنی نجات دادن بنی اسرائیل از اون گرفتاری ها و مشقت ها جز با بیان اون نعمت ارزشش آشکار نمیشه. یعنی خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید اسلاف شما بسیار کم و در موضع ضعف بودند، اما صبر پیشه کردند، خداوند اونها را با اون نعمت آزمایش کرد و با صبر اونها رو سنجید و سپس به اونها عزت داد و این شایستگی رو پیدا کردند که از اون منجلاب خارج بشند و عزت و آقایی و سروری و ملک و حکومت به اونها عطا کرد. این نعمت هم شد یک آزمون. و اینجا باید معلوم بشود که آیا شاکر هستند یا خیر. پس عنایت بفرمایید که خداوند تبارک و تعالی در این آیه با توجه به این که به هر دو امر اشاره کرده، یعنی هم نجات که نعمت است و هم گرفتار شدن به عذاب که نعمت، میخواد بگه هر دوی اینها در این دنیا مایه بلا و آزمون از طرف خداوند تبارک و تعالی است. لذا با توجه به اونچه که در این آیه قبل از این جمله گفته شده و با توجه به این که آزمون الهی منحصره در نعمت نیست، هم با خیر و هم با شر آزمون و اختبار و سنجش صورت میگیره، البته هر کدام به یک غرض و هدفی، و با توجه به این که خداوند تبارک و تعالی میخواهد با یهود احتجاج بکند و اونها را به یاد هر دو وضعیت اسلافشون بیندازد، اولا این است که ما ذالکم را هم به عمل فرعونیان و هم به انجاء توسط خداوند برگردانیم و بلا را هم شامل نعمت بدانیم و هم نعمت. این به نظر میرسه اولاست از آنچه که فخر رازی مرتکب شده. خب آخرین مطلبی که در مورد این بخش از آیه میتوانیم ذکر بکنیم این است که خداوند متعال از این قضایا در قرآن زیاد نقل کرده و غرض خداوند از ذکر این قصه ها بسیار بسیار مهمه و اون پندگیری و عبرت آموزی مخاطبان قرآنه. خداوند نمیخواد اینجا فقط مثلا بنی اسرائیل رو تحقیر بکنه و مسلمانان را تکریم بکنه. غرض صرفا تکریم و تحقیر نیست، بلکه غرض عبرت آموزی همه مخاطبان قرآن. خداوند میخواهد مثل همه موارد دیگری که نظیر این سرگذشت را بیان کرده، بفرماید راه حق، پیمودن راه حق، این مواجهه با ابتلا و آزمون‌ها است. انسان‌ها در این دنیا به آزمون‌های مختلف مبتلا می‌شوند. نعمت‌ها و نقمت‌ها به انسان‌ها داده می‌شود و بر او تحمیل می‌گردد. مهم این است که انسان آیا در نقمت‌ها راه صبر پیشه می‌کند یا بیتابی و ناصبوری؟ آیا وقتی که نعمت به او عطا می‌شود شکرگزار مقام الهی هست یا نیست؟ که اگر شکرگزار باشد لعزیدن نه، و اگر ناشکری داشته باشد خداوند نعمتها را از او سلب خواهد کرد. این رو به نحو عام چه یهودیان چه غیر یهودیان از این آیه می توانند استفاده کنند. یعنی غرض از ذکر این داستان و سرگذشت بنی اسرائیل هم تنبیه و یادآوری و گوشزد کردن به همه انسان‌ها و همه مسلمانان. این اختصاص به بنی اسرائیل نداره. غیر بنی اسرائیل هم اگر در برابر نعمت‌ها و نقمت‌ها راه نادرست پیش بگیرند، این باعث نابودی و سقوط اونها خواهد شد. گروه دومی که از این آیه می توانند پند بگیرند خصوص یهودیان دوره پیامبرند. پس دو گروه به وضوح مثل همه آیات دیگری که حالا مخاطبه عام داره و همه بشریت و همه مسلمین می تونن از اون استفاده کنن، اینجا هم استفاده می کنن. عامه مردم و عموم مسلمانان از یک سو و یهودیان دوره پیامبر از سوی دیگر، و هر دو هم به یک غرض و یک به اصطلاح هدف خاصی باید پند ببرند. این هم عرض به حضور شما بخش سوم آیه 49. دیگه چون این بحث در این آیه تمام شده، آیه 50 رو انشاءالله میگذاریم برای بعد از تعطیلات. الحمدلله رب العالمین. سلامکم الله. انشاءالله.